بسم الله الرحمن الرحيم. انسان وقتی در ضعیفترین سطح تعلیم قرار داره، اون پایین ترین حالتی که در موضوع علم که میشه همون ضعیفترین میشه لحاظ کرد، اینطور هست که او در پی علم میره برای تایید اون چی که در ذهن داره، اصطلاحا مؤید علایق میخواد. یه سری علایق داره، حالا اهل علم هم شده، این که در پی علم میره برای تایید اون هست که در ذهن داره. بیشتر اینجا علم جنبه مؤید پیدا میکنه و اساساً علم هم چنین جنبه‌ای داره. یکی از اون شگفتی‌های علم این است که می‌شود از توش با تقطیع، با انتزاع، گاهی اوقات با تنقیح یه موردی رو پیدا کرد در تایید اونچه که من دارم. حالا من عرض خواهم کرد. این حالت رو میگن ضعیف‌ترین حالت علم یا اسفلیت در علم. پایین‌تر از این دیگه متصور نیست. تو علم ها، نه در جهل، این پایین ترین حالت و ضعیف ترین حالتی که اهل علمی میتونن داشته باشن، یه عده از اهل علم، این است که میرن اون چه که در ذهن هست رو تایید پیدا کنن، تایید بگیرن ذهنیاتشون رو، میشه اسفلیت. ولی اگر احسنیت در علم باشه، یعنی عالی ترین مرتبه علم، دیگه اینجا انسان در پی مؤید علایقش نیست. یعنی اول یک عقیده ای نداره، بعد در پی مؤید باشه. اول علاقه داره مؤیدات رو پیدا کنه، یعنی اون چه که علم تایید میکنه رو من میخوام دوست داشته باشم. دقت میکنید اون مرزش ظریفه که آیا من، حالا به زبان ساده اینطور میشه، من در علم اول یه به چیزی، به قضیه علاقه دارم، حالا اون قضیه که علاقه پیدا کردم عموما از وهمه، از حسه، از جو حاکم اون زمانه، کاری به اون ندارم که چطور علاقه پیدا کردم، از یه اشتباه، از یه موهومه. حالا من اول یه علاقه‌ای دارم، بعد در پی علومی میرم که اون علاقه من رو تایید کنه، یا نه من در احسنیت علمم مدام دارم از سمت علایقم خلاص میشم، میرم در پی علم که بفهمم اصلا چی بایستی باست من مورد علاقه قرار بگیره، من اصلا باید چی رو دوست داشته باشم. این میشه مرتبه احسن علم. همیشه در محاورات بین مردم بحث از رسیدن به علاقه است، ولی در علم به خصوص فلسفه علم بحث از این است که این چه که من علاقه دارم بایستی علاقه داشته باشم یا نه. حالا اینجا یه عده‌ای میگن که علاقه که دست آدم نیست. نه، این مغالط است. من از طریق یک قضایای چیدن چند قضایایی یا از طریق یک قضیهی مثلا همون احساسات علاقه من شدم. تو اون قضایای احساسی یا موهوم من اختیار داشتم، میتونستم رد کنم، رد نکردم. میتونست آدم علاقش دست خودش نباشه. تو این علم، فلسفه علم میگه که من کارم این است که تو رو به اوج علم برسونم، و اوج علم اینه اصلا این چه که من دوست دارم درسته یا نه. میگه این درسته یا نه رو من به تو میگم، ولی تو بیشتر سمت من میای اون چه که در ذهن علاقه داری رو تایید کنی. این پایین ترین حد منه که گفتم اینجا تقطیع. مثل این برخی رو دیدین اینا خب نماز نمیخون یا حجاب ندارن یا هر چیزی، ولی دستشون پر از آیه و روایت. گفت که بزرگشون گفته بود چند روز پیش که قرآن رو ببینید، اصلا یک آیه هم نداریم موی زن معلوم نشه. راست میگه. این مطلب اون همینجاست، که چه اتفاق میفته وقتی انسان علاقهش رو در علم بخواد تایید بگیره و امکان داره. علاقهش اینه که حجاب خوب نیست. خب حالا مذهبی ها میرن بیشتر سمت آیه روایت، غیر مذهبی ها میرن سراغ سخن دانشمندان، غیر مذهبی ها میرن سراغ علوم تجربی. گفته بود که آقا در قرآن یه آیه نداریم که موی زن معلوم نشه درست زن راست میگه. این عوام هم موی زن رو سرش میگم نمیاد دیگه، نمیاد راست میگه. اینطوریه او آیات حجاب که اومده، اون جلابی با که میگه، او نمیخواد این رو بفهمه که میخواد، نمیخواد بفهمه حجاب در قرآن هست یا نیست. بی حجابی رو میخواد، حالا میره از تو قرآن چی پیدا میکنه؟ یه معیدی پیدا میکنه با تقطی، با تفسیر، همه اینا امکان داره. میگه آقا زدیم شما هم بزنید، موی زن معلوم نباشه کجای قرآن اومد؟ هیچ جای قرآن نمیاد. خب حالا این طریقه شماست، بریم ببینیم حجاب یه امر کلیه حجاب یا یه امر موییه. یعنی اوامر شارع اسلام از کل به جز میاد یا نه کل رو رها میکنه به جز میپردازه؟ اینو که هیچ کس قبول نمیکنه. مگه میشه کل رو رها کرد؟ حالا بازم مثالش ساده کنم، اول بهداشت مهمه یا داشتن ویتامین سی؟ ویتامین سه بخشی بهداشت. حالا یکی از مصادیق بهداشت ویتامین سه است، یکیش ویتامین بی یک است، یکی به دوازده. یک کسی بیاد بگه که آه ما تا حالا در هیچ کتاب درسی اون نگفتن ویتامین سه بخورین. گفته بودم به شما تو کتاب درسی؟ حالا 60 سال سن داری، 60 سال علم کسی، یه کتاب، یه صفحه، یه خط هر کی باید اصلا ویتامین سه بگم، ویتامین بی یک. گفته بودن نه. و چرا بگن؟ اون بهداشته. بعد میاد مصداقش رو هر کی نیاز داره میره آزمایش میده، میگن که اون آیات حجاب که میگه جلابی، کار جلباب چیه؟ پوشوندن موی سر. کلی رو میگه. جلبابو واسه چی میگه بپوشین؟ این حالا الان تبدیل شده به چادر، قدیمی چیز بود میپوشیدن. اینجوری سرشون نمیگن، میپوشیدن از بالا تا پایین میپوشون. مهمترین قسمتش هم موی سر بود. چرا بایستی بگه؟ اینکه موی سر پوشونده بشه دیگه. حالا تو ادبیات عرب دقت کنید، غیر از اون قاعده احتباک، چون عرب فصیحه و صریحه، هیچ وقت کارو عبث نمیکنه در ادبیاتش. اگه میگفت موهاتونو بپوشونید، اون وقت صحبت میشد که پشت گوشه اون بین این گوش و اون مو یه جایی هست، اون چی؟ این سینمون اینجاش اونجاش. عرب هم مثلا هر چی اسم میذاره دیگه، مثلا هر نقطه ای اسم میذاره. اون اسم دوست داره اونجوری میذاره. نه اون بخاطر اینه که عمیقه، خاطر اینکه ادبیات عرب واسه عربا نیست. ادبیات عرب یه زبان کامل، همیشه باید یه زبان کامل باشه. اون رو اگه میگفت میگفتن آه اونجا رو نگفت. بعد اگه میگفت مو رو بپوشونه، این من میگفت مو کدوم مو؟ چه سالی؟ چه رنگی؟ مشخص نکرده. اصلا شاید منظورش موی فلان بوده. همه این اشکالات میومد. ولی اون فردی که تو اسفل علم حرکت میکنه میره برای اون چیزی که علاقه داره، که اون منم علاقه بده، یه معیدی پیدا میکنه. اون کسی که حالا من تو اسفل کار دارم، علی برعکسش ببین، اون کسی که تو احسنه نمیره موی سر رو در قرآن پیدا کنه. چی میگه؟ علاقه نداره. میگه اصلا حجاب درسته یا درست نیست؟ میره اون رو پیدا میکنه که واسه این همیشه هست. حالا من یه مثال دیگه هم بزنم در شب ما ساده هست. اونی که انقلاب اسلامی رو قبول نداره، از امام صادق یه روایت پیدا میکنه، همیشه هم هست. اینو بدونی هر چی شما بگین، من وقتی اینم به یک چند تا از طلاب عزیز میگفتم، بعد با هم بازیمون رو گرفت، هر چی شما بگین من معید علمیشو میارم. هر چیز بدا، یه چیز بد تو ذهنتون بیارین، هر چی بد، مثلا شما دزدی بیارید تو ذهنتون، من روایت بیارم که آقا از کرامت صفحه نظره، یعنی ولش کن توجه نکن، در مورد دزدی نیست، در مورد کار بد. شما پلیسی میخوای دزدو بگیری، من روایت بیارم که آقا اون ور نگاه کن چرا گناهشو نگاه میکن. هیچ کاری نداره، هر کاری کن. این باب توجیه میگم باب گشادیه، یعنی همین همه چی رد میشه توش تا دلت بخواد رفت آمد هست. این کلیدش هم دست علما است و دست شما نیست، بیشتر دست مو. آخه یه امام جمعه زمان رئیس جمهور قبل میگفت که ای وای بر این رئیس جمهور و دولت، این گرانی ها و اینها. همون امام جمعه الان داره میگه که مردم کم گناه کنید، گرونی ها به خاطر گناهه. اون ملت گیج میشن، بلدن چیکار کنن. کلیدش دست خودشون، هر جو بخوان رو باز میکنن. اون باب توجیهه، نفرت برانگیز توجیه. حالا یکم بحث ما رب داره. یه مثال دیگه اینه، اون انقلاب رو دوست نداشت، میرفت از امام صادق بالاخره این روایت پیدا، مثل این روایت که هر قیامی قبل از انقلاب محکوم به شکست، قبل از حضرت حجت محکوم به شکست. گفت آقا ما از انقلاب طرفداری نمیکنیم، محکوم به شکست. گفتم آقا بیا برای توضیح بدیم که اون قیام چیه، تو عرب چی میگن قیام، چی میگن نهضت و اینها. نه دیگه، اون همون یه روایت، همین بیشتر هم همین آقایون حجتیه اینجورا. یه کسی به این میگفتش که آقا از همون امام صادقی که تو میگی که فرمود تقیه، ما روایت داریم میگه در ایران، در مشرق، در ایران قیامی بلند میشه، پرچمی بلند میشه. پرچم که پرچم نیست که، پرچم که تو عرب وقتی میگه پرچمی بلند میشه یعنی اینکه یه خیمه برپا میشه. من اگه باشم خودمو میرسونم اونجا خدمت میکنم. اون برای مقدمه ظهور مهدی. خب اینم اون امام صادق گفته. یا الله. البته در سندش میگه اینو در غیبت نعمانی آوردن. اونی که تو میگی رو در بهار آوردن. یعنی به سند این قویته. نه به هر حال. یعنی شما در همین اینترنت بزنید تا دلتون بخواد، این شبهه هست که مگه امام صادق نگفت که قیام نکنید شکست می‌خورید. ای تا دلتون بخواد از این روایت غیبت نعمانی هیچ خبری نیست، که غیبت نعمانی یکی از اون کتب اصل شیعه است. اسم ایران رو آورده و گفته که قیامی اونجا رخ میده، هر کس تو اون قیام کشته میشه شهیدا، شهیده، قتیل این قیام شهیدن، مقام شهادت دارن. دیگه حتما حمایت کنید، اون مقدمه ظهور موعود ماست و اینها. چه اون رو نمیبینه و این یکی رو میبینه؟ چون معید میخواد. این دو سه اصلا تو مباحث علمی یه عده شخصیتشون اینطوره، ضعیفن، سوال رو طوری میپرسن که تایید بگیرن. عمدتا سوالای منفی اینطوره، با مگه شروع میشه. مگه، مگه، مگه فلان نیست. خب خب مگه، خب حالا اینا ضعف شخصیت علمیه، چون معید میخوان. آدمایی که معید میخوان چه اشکال دارن مگه؟ غیر از این که در اسفل ها چه اشکال داره؟ اشکالش هم اینجاست. یه اونهایی که علم رو در اسفل حرکت میکنن، در پی تاییدن، همواره دچار یه مغالطه درونی میشن که یعنی اون موهومشون رو تایید میکنن. این مغالطه درونی منجر به یه مغالطه بیرونی میشه که بحث ما اینه. اون مغالطه بیرونی رو در منطق بهش میگن مصادره به مطلوب. یکی از اون قوی ترین مغالطات منطقی مغالطه مصادره به مطلوبه که حالا برخی این دانشمندهای غربی اسمشو گذاشتن مطالبه دست انداختن. خیلی قوی باشن در این مغالطه راحت میتونن یه ملتی رو سر کار بذارن. مغالطه مصادره به مطلوب شاخصه اون انسانی هست که علم رو در اسفل حرکت میدن، یا بگیم در اسفل علم حرکت میکنن، که اونم در پی معیدات بودنه. خب اون تعریف اصلی مصادره به مطلوب این است که از خود مطلوب استفاده میکنن جهت مطلوب خود. ببین دارم تعریف فلسفی میکنم، بعد تعریف منطقیشو میگم. از خود مطلوب استفاده میکنن جهت مطلوب خود. اون تعریف منطقیش این است که از نتیجه استفاده میکنن تا نتیجه خودشونو بگیرن. حالا من مثال بزنم، زیادم همچین علم منطق واسه همه خوب نیست، یکم شبیه دکترها میشم، یا اون چیزش کمه، این فلانش اساس نشه. باز خودتون خوبه، آدم دکتر خودش باشه خوبه، وگرنه خیلی ها این مغالطه مصادره مطلوبو دارن، اصلا شاید امکان نداره یه 10 دقیقه جمعی با هم صحبت کنن شما این مغالطه دلینگ نزنه بیرون. دلینگ منبرها که هستن خیلی فراوان مصادره به مطلوب اینجوری، مثل همون دیگه، مطلوبش نبود اون رئیس جمهور میگفت به خاطر اینه این مشکلات اقتصادی، الان خب رئیس جمهور مطلوبشه، میگه به خاطر گناهه گرونه، به خاطر گناه خوش یا کنید رو. اون تعریف منطقیش بود که نتیجه به نتیجه خودشون میرسن، مثل این میگه که آزادی بیان خوبه، چون خوبه پس اجازه بدید من این حرفا رو بزنم. ببین نگفت آزادی بیان چرا خوبه، تعریفش چیه، کجا خوبه، گفت آزادی بیان خوبه، خوبه پس بذارید من حرفم بزنم. یه فیلمی ساختن از جناب شیخ الرئیس، اون بدنش در قبر همچین بریک زده از دیدن این فیلم، هیچ ربطی به شیخ الرئیس نداره. یه آدمی هست که تو اکثر فیلم‌ها ضد ایرانی هست، یه چهره‌ای داره، این چهره بیشتر حالا به لحاظ قوافی شبیه غیر ایرانی هاست، شبیه تاجیک هاست تا ایرانی، ایرانی ها چهره خاصی داره، همیشه تو فیلم های ضد ایرانی هست، پیر مردیه، این شیخ و رئیس دیگه. ببین دارم از منطق مصادره مطلوب، از مغالطه مصادره مطلوب استفاده میکنم. شیخ و رئیس باید فیلم بسازیم، شما چی میگین؟ بله یا نه؟ بله من فیلم رو میسازم، ولی چه فیلمی، چجوری درسته؟ اولا این پیرمرده، این شیخ و رئیس 50 خورده ساله شده، از دنیا رفته، جوان بوده. دوما این خیلی بد اخلاق بی شخصیت شیخ و رئیس خیلی جذاب بوده، شیخ و رئیس خیلی جذاب بوده. بعد این تو کل فیلم که هیچ جای تاریخ نیست، یه پزشکی، یه بچه‌ای شاگرد سلمونی بوده، میاد اینجا شاگرد شیخ الرئیس میشه، بعد میشه استاد شیخ الرئیس که انگلیسیه و یهودیه، بعد از یه جای فیلم به بعد یه شیخ الرئیس شاگرد اینه، که این اصلا تو کل تاریخ نیست، کل شاگردای جوزجانی، کل شاگردای شیخ الرئیس و یکی از شاگرداش جوزجانی، اون نوشته در کتاب خودش نوشته، با شیخ الرئیس میگشت میگفت شما زندگیتون رو بیدم بنویسم. بعد اون یا جوزانی یا جوزجانی، حالا اسمش جوزانیه فکر کنم، که شاگرد خودش شیخ الرئیس کنارش قرار گرفته، نوشته اسم شاگرداش رو اینا نیست. و شما هر چقدر این فیلم نفرت پیدا می‌کنه از شیخ الرئیس و ایران و اصفهان و که اونجا نشون میدن سلجوقیان حمله کردن به اصفهان و شیخ الرئیس، چون کسان سلجوقیان حمله نکردن که، غزنوی ها اومدن، هیچ. یعنی اگر یکی، حالا ایران که این فیلم تحویل گرفته نمیشه هیچ وقت، مثلا یه تو ایران شما بیاید از مختار مصادره مطلوب بسازی، پدرش دارم بیان مختار درست رو ساختن، پدرشون در بردن، مختار غلط رو که. اسم شیخ الرئیس مطلوبه یا نه؟ من مصادره میکنم باهاش، چیمو میگم؟ مطلوب خودمو، که بعد این فیلم اون پزشک ایرانی فاخر افتخار جهان تبدیل میشه به پزشک شماره 2 و شماره 1، همون میشه انگلیسیه که یهودی هم هست، میشه مصادره مطلوب. فهم این برای عوام سخته، چون داره از شیخ الرئیس میگه دیگه، شیخ الرئیس. یعنی برای رسیدن به نتیجه خودش از نتیجه اون قضیه استفاده میکنه، برای رسیدن به مطلوب خودش از یک مطلوبی استفاده میکنه، میگم مغالطه، مغالطه مصادره مطلوب. برگردم به اون آزادی بیان. آزادی بیان خوبه دیگه، بله خوبه، پس نه، تعریفش چیه، کجا، یا مطلقه، چرا خوبه، کی گفته خوبه، چطور خوبه، کجا میشه از آزادی بیان بهره برد. این حالت رو ببینید، عموماً سخنانی که درش دلیل نیست، چرا و چیستی و چگونگی نیست، درش داره مصادره مطلوب رخ میده. عموماً سخنانی که درش دلیل نیست، یعنی چرا، چیستی، چگونگی نیست، درش داره چی رخ میده؟ مصادره مطلوب. فقط دقت کنید، میگیم مغالطه، یعنی اون فرد یا عمدی داره یا نداره به غلط میفته. این ماجرای کسانی است که کجا علم کسب میکنن؟ در اسفل ماجرا، در پی معیداتن، چون خود تایید گرفتن مصادر مطلوبه دیگه. مثل همین قرآن مطلوبه یا نه؟ از قرآن مطلوب خودش رو تایید کرد یا مطلوب قرآن رو مطلوب خودش؟ شما فهمیدین دیگه، خیلی خوبه. اون سخنانی که درش چرا، چیستی، چگونگی هست، فلسفه است. بیا برو برگرد، چه بدونه اون فد چه ندونه. اون سخنانی که درش دلیل، چرا، چیستی، چگونگی نیست، اون داره درش مغالطه مصادر مطلوب رخ میده. حالا بریم تو اون اصل صحبتی که میخوام میگم. از اون مطلوب هایی که مصادره شد و الان مصادره هست، خود حضرت صادق علیه السلام. حضرت صادق علیه السلام مطلوبه، ولی مصادره به مطلوبش کردن، مطلوبش کردن نه مطلوب. اون کسی که فلسفه نمیفهمی اومد گفت امام صادق فیلسوف نبوده که، امام صادق توصیفی صحبت میکرده. من از این کلمه توصیف اینقدر بدم میاد، نه از ذاتشو، اینکه کسی دستش میگیره، چون اصلا نفهمیده توصیف علم بیان نیست. توصیف یکی از جزئیات ادبیات، وصف میکنه، وصف میکنه بعض جاها، یعنی توصیف مورد استفاده همه علوم قرار میگیره، یه علمی کنار بقیه علوم نیست. اون در منبر میگفت قرآن رو بخونید، قرآن فلسفه نمیگه، توصیف میکنه. میگه اگر این کار رو کنید، بابا قرآن داره فلسفه میگه، چون داره دلیل میاره، میگه قول ها تو برهان لکم ان کنتم صادقین، هر برهانی صادقه، هر صادقی برهان میخواد، این بهشون فلسفه. توصیف محض اینجوریه. آزادی بیان خوبه؟ خوبه. پس بذارید حرف بزنم. میشه توصیف. اشکالی هم نداره. ولی تو این امکان مصادره هست. اون کسی که امام صادق علیه السلام رو فیلسوف نمیدونه، خودش وصفیه. یعنی تکفل. میگه امام صادق وصفی صحبت، از ذات مقدس مسئول این توصیفی صحبت. میگفتن این خوبه. میگفتن این خوبه، نمیگفتن چرا خوبه. یا میگفت آقا ببین چی میگم، امام صادق میرفت منبر یا نه؟ حالا بذار اینجوری برسیم، بلش کن بذار برسیم. اون که منبریه، اهل بیت رو طوری معرفی میکنه، شما فکر کنید اهل بیت یه عده منبری بود، بله؟ اون که فقیه، امام صادق علیه السلام رو یه جوری معرفی میکنه، شما فکر کنید فقیه بود امام صادق. بعد میگه به امام صادق فیلسوف نگیم، فقیه هم نگیم، فقه هم یه فن دیگه. امام صادق اگه فقیه، فیزیکدان هم هست یا نیست؟ ولی میگن داشت این حضرت صادق علیه السلام فیزیکدان و فقیه آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. تا حالا شو میگه فیزیکدان فلان، حالا هست یا نیست؟ تاشون میگه طبیب فلان، خب مریض که نیستن ولی دوچار مصادره مطلوب شدن، همونجوری که شیخ و رئیس مصادره مطلوب میشه. هر اون کس که دلیل میاره داره تفلسف میکنه، دلیل کار هر کسی نیست. اینها میرفتن و که گفتم برسیم اینه، حضرت صادق علیه السلام میرفت منبر، تماماً حرف، یعنی روایت های امام های ما قبلشو میگفت یا از اونها هم استفاده میکرد. و اگه اهل مطالعه باشی میفهمید اونو استفاده میکرد، حرف خودشو میزد، چون زمانش زمانه امام قبلی نبود، دلیل میابود، دلیل میابود. بعد میگو پدرم هم اینطور گفت. حالا بیشتر منبر میرن علما حرف نقلی میزنن یا دلیل میارن نقلی، و ما اینجوری تصور میکنیم که امامان ما هم این شکلی بودن. بسم الله الرحمن الرحیم، یه رو مقدمه من المال واسه، بله قال رسول الله فلان. آه خود رسول الله اینقدر نگفت، حرف من اینه. صادر مطلوب میشه، بازم اینو بگم، خب چه اشکال داره، صادر مطلوب میشه دیگه. اشکالش اینه که اگر ما قرآن رو مصادره مطلوب کنیم، در پی تایید خودمون بگردیم، اونو میگیریم، بقیه رو رها میکنیم، ولی قرآن کلشه. امام صادق هم بچستیم به فقهش، اونو پیدا میکنیم، بقیهش رو رها میکنیم، ولی امام صادق کلشه. حیف. فهمید شو؟ این مسیر رو اومدیم برای اینجا که امام صادق مصادره به مطلوب شده. تقریبا فقط یه امام صادق هست که از فقه صحبت میکنه، ولی امام صادق مصادره مطلوب نشده همان مطلوب همه است. یک کسی که شأن اسفل نبود در علم، شأن احسن بود، به نام جابر بن ایان، که اصلا اینایی که در پی معید نیستن کنششون سواله. ببینید جابر شاید امام صادق اهل معید گرفتن نیست، اهل تحقیقه. پاسخگو کی؟ امام صادقه. جابر یه سوال کرده، آقا این سوال نمی کردیم میموندیم، چون اکثرا اهل علم تو اسفل دارن حرکت میکنن، تو اسفل هم سوال نیست، چیه سوالی که به تایید برسه؟ یه جابری هست 4000 تا شاگرد دارن اونجا، تو اون 4000 تا 2-3 تا یکیش جابره، که این در پی معیدات نیست، در پی نیست که چی درسته چی. یه سوال کرد، بعد ببینیم امام صادق چه کار کرده از اون جنبه فلسفی. الله اکبر داره. ولی خب امام صادق، جابر میپرسه که آه چرا بعد از اینکه آدم پیر میشه کودن میشه؟ کودن یعنی کم فهم، ضعیف الفکر، کودن. جابر اینو پرسیده، امام صاحبت پاسخ دادن که اول اینو بدون، داریم مصداق بحثه ها، یعنی اصل بحث، اون مسیر رو اومدیم، گفتیم امام صادق وقتی مصادره مطلوب بشه یه جزئیه، همش فقه احکام، ولی اگر امام صادق رو مصادره مطلوب نکنیم تو همه چی هست. مصادره مطلوب کنیم همه چی رو از دست میدیم، فقط از اون فقه. الان یکی از اون مصادیق همه چی امام صادقه. گفت چرا کودن میشه؟ حضرت فرمود اول این قاعده رو بدون، هر کس پیر شد کودن میشه یه قاعده کلی نیست، اصلا اینطور نیست. این یه جمله دقت کنید، کسانی در پیری کودن میشن که تو جوانی کودن بودن. حضرت میگه، حالا من دیگه فارسی فهم میکنم، اما نشاط و حرکت و تراوت جوانی مانع بود بقیه کودنیشو بفهمن به سادگی. این اشخاص حضرت دارم که تو دوره پیری کودنیشون رو همه میبینن، علتش اینه که دیگه تراوت و جوانی و نشاط رو روپوش نمیتونن بکنن. اما اگر در دوران جوانی مرد یا زنی عاقل و مطلع و پرهیزگار بشه، در دوره پیری کودن نمیشه. منتها فرقش با دوره جوانی اینه که به لحاظ جسمی توانمندی جوانی رو نداره. ادامه رو ببین. این اول. اینجا حضرت نه وصف کرد نه نرگ و پدرم اینطور گفت. علتو به خاطر اینکه حافظه جسم نیست که، حافظه باطنه، کودنیت هم از حافظه است. او این کسی که در پیری کودن میشه، در پیری بد اخلاق میشه، در پیری پرخاشگر میشه، در پیری بدبین میشه، همه اینا تو جوانی بود، برخلاف اون چی که همه فکر میکنن، حالا همه فکر میکنن هم میگه مصادق، ولی اون نشاط و قهقه و اینهای جوانیش نشون نمیداد، نمیذاش اینو بفهمن، اونا میره اینا لو میره. بعد این حضرت چی میگن؟ طبقه اهل علم دانشمندان در دوره پیری چه بسا عاقل‌تر، باهوش‌تر و مطلع‌تر از دوره جوانی به نظر میرسن. بعد حضرت ادامه میده، چون تو دوره جوانی توشه‌ای رو که به دست آوردن کمتر بود از اون چه که الان به دست میارن، یعنی مسیری رو شروع کردن هی داره بیشتر میشه، با اینکه اکثر آدما هر چی میگذره علمشون ضعیف‌تر میشه. میگه اهل علم اینطور نیستن، هی بیشتر میشه. عقلشون قوی تر میشه، نظرشون. بعد میگه آقا اینا عقلشون قوی میشه چیه؟ ببین چقدر عجیبه. میگه اینا دیگه مصادره به مطلوب ندارن، نظرشون برای قضاوت در مورد علوم امور بدون غرض میشه. هیچ غرضی از قضاوت هاشون نه، یعنی پای منافع خودشون وسط نیست، حقیقت رو پیدا میکنن میگن. رفته رفته میفهمن که بایستی از اینم که هست بیشتر در پی کشف حقیقت باشن. کیا؟ کسایی که در جوانی عاقل باشه. جابر اینجا میگه که من شنیدم که پیری نسیان میاره. حالا اون کودنی هیچ، اون حل شد. میگه من شنیدم پیری نسیان میاره، فراموشی میاره. آیا دیگه جابر یاد گرفته؟ میگه آیا این یک قاعده کلیه؟ ازت گفت اولا اینو قاعده کلی نکن. چوب داره دیگه، کسی که سریع تحلیل میکنه الله تعالی با چوب بیشتر تربیتش میکنه، نه با علم. نه میخوای بریم بیرون، ماشینم شستین، کارواش بردین، همه چی فراهمه، شیک و ترتمیز، تا 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 تا، این رد و برق بود، صدای رد و برق، بارون اومد. آخه الان وقتش بود، چه وقت بدی بارون اومد. باش، من وقت بد رو به شما نشون خواهم داد که وقت بد به چی میگن. ملائکت الله بذارید تو کارتابل، من وقت بد رو به این نشون خواهم داد. یه همین سادگی حکم رو داد. وقت پیغمبر خدا میگزدنش با سنگ، میگفت آه اقلا پشت در جلو بزنید اقلا. اون چه خداییه که وقت تو بهتر از اون میفهم. این جابر مقدمیتش با یه درس عوض شد. ببین چی میگه؟ آقا من شنیدم پیری نسیان میاره، آیا این موضوع قاعده کلیه؟ حضرت فرمود نه ای جابر، بازم الله اکبر. کی گفته پیری نسیان میاره؟ اون چه که نسیان میاره به کار نینداختن نیروی حافظه است که اساسش در جوانی است. دوباره حضرت، چون در جوانی نیروی حافظه‌ش رو به کار ننداخته، اهل علم عمیق نشده، ولی بازیگوشی‌های دیگه ای داشته، نمیدونسته که نسیان داره، در پیری لو میره که نیست. حضرت میفهمد نیروی حافظه مجرده، یعنی مثل پوست نیست، پیر میشه جمع بشه. کود حافظه هم اینطوری بود دیگه، کودنی یا اینا. نیروی حافظه مانند سایر نیروهای وجود آدمی برای اینکه قوت پیدا کند بایستی به کار بیفته. تو بحث عقل به کار بیفته گفتیم. حالا راهکار چجوری، چطور؟ حضرت میگن اگر یک جوان نیروی حافظه خود را به کار نیندازد دچار نسیان میشود، اما فراموشی در بعضی از سالخوردگان ناشی از این است که بر اثر ضعف نیروی جسمی توجه آنها نسبت به محیطی که در آن زندگی میکنن کم میشود. حالا باید لاشون میخونم. میگه که این نیروی حافظه، ما عالی ترین وقت زندگیمون جوانیه، 18 به بعد، یعنی اون وقت همه کار میتونیم بکنیم. میگه یه جوان اونجا نیروی حافظش رو به کار ننداخته. این که من گاهی گفتم کلمه رو نمیفهمید، نرید جلو، کلمات درست رو بنویسین، تمرین کنین، شعر حفظ کنین، چون اگه نیروی حافظه را نیفته هیچ وقت دیگه را نمیفته. یه آقای سنی بالایی داشته و خیلی جا نشسته بود، معلوم بود بی سواده، یه با صدای بلند صحبت میکرد، همه هم خیلی چیز شدن، من خندم گرفته بود، خودم رو ببخش. اومد بگه ما دیگه آفتاب لب بومیم، گفت دیگه ما آفتاب لنه لونیم. خدای این همه چرا چیز شدن، راحت شدن. اون دیگه جوانی فکر کرد یه چیزی شده، یه مسئله هست، ما ترتیتن ریسم بس اینجور سوال چی چی ریسم، چون حافظش خیلی ضعیفه. بعد حضرت حالا جلوتر میگه، میگه اینجور آدم ها تو جوانی اینجوری هن. پیر میشن نوه هاشون رو نمیشناسن، بچه هاشون هم باید دقت کنن. مثلا این احسانه، فهمی تو زهرایی؟ نه من مردم. بیا آره آره، بعد میحال زهرا بیا، واقعا سطح هوانش همینه. اون تو جوانی اینطور بود، گفتی آقا اینو بخر، خانمش گفت اینو بخر، میرفت یشتی گفت اونجا بیا، اینوری میرفت، گفتی اونو اونجا بذار، اونو اونجا میذاش. این تو جوانی چون با شوخی اینا جمع میشه اون میره، تو پیری قشنگ لو میره. حضرت میگن این به خاطر اینکه نیروی حافظه خودش رو راه ننداخته تو جوانی. راه انداختنم تو بحث عقل گفتم، برنامه میخواد، برنامه میخواد، چون هر کس حافظه خودش رو داره. من چی جوری حافظه‌ام به کار ببندم، چی رو حفظ کنم، چی رو بنویسم؟ میگه حالا اینو بذار کنار پیرها، حالا اگه اینطور شدی نگیم ما در جوانی اینطور بودیم. علت این کم حافظگی به خاطر اینه که ضعف نیروی جسمی پیدا میکنن. بعد حضرت میگن هر قد ضعف نیروی جسمی زیاد بشه، توجه اون انسان به محیطش کم میشه، دیگر میل ندارند از خانه خارج شوند. بله پیرمردان میشه، حتی نمیخواهند سفر کنند، حتی وقایع بزرگ و ناگهانی هم مورد توجه آنها قرار نمیگیرد. پیره دیگه، با چیزی کار نداره، الان میرن تو پارک از اون میرن دیگه. که اینها به همش به جهت این است که در جوانی نیروی حافظه رو به کار ننداخت. ولی شما یک کسی رو مثل امام خمینی، مثل آقا، ماشاءالله ماشاءالله ماشاءالله، به همین جهت حافظه آنها به کار نمی افتد و راکد می شود. حالا اینجا به لحاظ روانی سبب می گردد که اولا چیزی بر ذخایر حافظهشان افسوده نشود، همش تو جوانی، ثانیا تمام یا قسمتی از ذخایر حافظه فراموش شود. در نتیجه مرد یا زن سال خورده فقط نه فقط آنچرا که در زمان او می گذرد نمی داند، بلکه آنچه را که در زمان قدیم میدانست هم فراموش میکند. اینها تماما به خاطر راه نیفتادن قوه حافظه در جوانی است. اون چیز روانی رو ببینید، خیلی ها اینجوری هن. فاعل بالعنایه که تو فلسفه بحث میشه، خیلی عجیبه. جابر دوباره میخوانه از حضرت که ادامه بده، حضرت میگه ببین مردم وقتی یک یا دو یا سه یا چند سال خورده را دیدن که حافظهشان را از دست دادن، این را یک قاعده کلی بیان میکنن و میگوین پیر شده است. هر کس پیر شود دچار فراموشی میکن، اثر حاله‌ای فاعل بالعنایه. یه تلقین اجتماعیه. اما سال خوردگانی که نمی گذارن بر اثر ضعف نیروی جسمی حافظه آنها راکت گردد، در سال خوردگی حافظه نیرومندتر از دوره جوانی دارن، چون حافظه آنها در تمام عمر به کار مشغول بوده و در سنوات آخر عمر به حد اعلای قوت رسیده است. تو علم زیست انسان، یا حالا به قول حکما علمای وظایف الاعضا که علمای بوده اینو بررسی میکردن، اونجا بحث میکنه که مرکز حافظه در دو تا نیمکره است تو مغز، روی جدار خارجی مغزه. اون کسانی که با دست راست کار میکنن، سلول های مرکز حافظهشون تو نیمکره چپه. اونایی که با دست چپ کار میکنن، مرکز سلولای مرکز حافظه‌شون تو نیمکره راسته. برای اینکه اینو خب با تجربه رسیدن، برای اینکه این حافظه ضعیف نشه، یکی از راه‌ها این است که با دست مخالف کار کنن و به خصوص اگه بتونن بنویسن. این حرف اطباس. امام صادق دارن اینجا فلسفه میگن، یعنی امام صادق نمیتونن بگن کدوم هورمون کدوم چیز، این کار طبه، فلسفه قاعده رو میگه. پس امام صادق یه فیلسوفه، همونجوری که امام صادق یه فیزیکدانه، همونجوری که امام صادق یه منجمه، همونجوری که اونا میگه امام صادق یه فقیهه، ولی اینا هم هست. این ماجرایی که من گفتم از گفتگوی امام صادق و جابر، شرح یک میزه گرد چندین روزه از بهترین دانشمندای علوم انسانی بود در فرانسه، که اینا جمع شدن روی این موضوع کلی بحث کردن. ولی عمدتا ماها از این جنبه امام ها بیخبریم، چون علما خیلی هاشون اهل مصادره مطلوب هستن. ببین، ما نمیگیم جعفر صادق فیلسوفه، میگیم امام صادق ما فیلسوف هم هست. نمیگیم ائمه فلاسفه. آقا امام صادق بهداشت رعایت میکرد، بهترین حالتش رعایت میکرد. میتونم بگم امام صادق من بهداشت فردی بهداشتی بود؟ بگو میتونم. و چون ناراحت میشن میگم فیلسوف بود. دیگه کفش بود دیگه. آقا امام پیغمبر ما مدیر بود. یعنی من اگه بگم پیغمبر اکرم ما مدیر بود، هیچ کس ناراحت نمیشه؟ بگید نمیشه. پس چرا بگم پیغمبر ما فیلسوف بود هم ناراحت میشن؟ چون مصادره مطلوب کردن. خدا رحمت کنه آقای شهید مترجم، میگفت اولین کسی که مدرسه فلسفی و علوم معقول زد امام صادقه. گرچه بعدها اینجور عنوان شد اولین کسی که حوزه علمیه زد امام صادقه. ما برخلاف اهل سنت کتب اصیل روایمون با بحث عقل شروع میشه و توحید. اهل سنت تماما فقهن. چی و کجا بریزی بکشی ببری آب بکشی اینجوری کنی، شیعه اینطور نیست. پس اون خطر مصادره به مطلوب چقدر اعلاست که باعث میشه آن مطلوبی که همه جانبه است ما به یک جنبش توجه کنیم. این ماجرای تمام انسانهایی هستش که علم رو در اسفلیت دنبال میکنن، دنبال معیدات. اللهم صل علی محمد و آل محمد.